دار محض است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شناخت در قرآن کریم به اینجا رسید که قرآن اساس حیات و زیست را بر شناخت استوار می کند و هر گونه تقلید و تحجر فکری را منع می کند. این قدم اول در شناخت. وقتی انسان از تقلید به تحقیق آمد و حیات را بر شناخت استوار کرد، اونگاه در این زمینه وارد می شود که معیار شناخت عقل است نه حس، و اصالت الحس را نمی پذیرد و شواهدی هم در این دو زمینه یاد می کند. اونگاه راه شناخت عقلی را به خوبی ارائه می دهد. پس در مقام اول تقلید را که اصلا تفکری در او نیست ابطال می کند. در مقام ثانی بحث اصالت الحس را که دستبزار می کند. اما اون قسمت اول که آیات فراوانی بود که برخی از اون آیات نقل شد، وقتی به توده مردم گفته می شد خدایی هست و قیامتی هست و نبوت و رسالتی هست، اونها می گفتن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون، یا می گفتن انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیلا، خواه پیروی از پدران خواه پیروی از رهبران فرهنگی خواه پیروی از زمامداران سیاسی، هر سه بخش را که یک تقلید خاص است قرآن نقل می کند و ابطال می کند. این همون بحث هایی بود که در روزهای اول بحث اشاره شد که قرآن اساس حیات را بر تحقیق مستوار می کند. انسان اگر تابع است باید محقق خوبی باشد و اگر مطبوع است هم باید محقق خوبی باشد. این بحث گذشت. اگر کسی بی تحقیق حرف استاد را پذیرفت، این هم گرفتار یک تقلید و تحجر فکری است، او به شناخت نرسیده است. چون این کریمه انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیلا غیر از اون انا وجدنا آباءنا على امه است. پیروی از بزرگترها جمود است و تقلید. خواه بزرگتران فکری فرهنگی باشند مثل اساتید، یا بزرگتران سیاسی و اجتماعی باشند مانند رهبران یک جامعه. بعد از اینکه مسئله تقلید را ابطال کرد، فرمود جهان به دو بخش شهادت و غیب تقسیم می شود. برای شناخت شهادت حس کافی است و برای شناخت غیب عقل لازم است. و همون طوری که در جهان غیب و شهادت غیب اصل است و شهادت فرع است و بخش مشهود جهان به بخش غائب جهان تکیه می کند، از نظر مسئله شناخت هم این سه مطلب حق است. یعنی شناخت حسی حق است، شناخت عقلی حق است و استناد شناخت حسی به شناخت عقلی هم حق است، زیرا عقل بی نیاز از حس است ولی حس بی نیاز از عقل نیست. برای شناخت محسوسات که عقل نظری ندارد، برای شناخت معقولات و حقایق کلی غیبی که حس نقشی ندارد، برای استفاده کردن کلیاتی که افراد جزئی را از راه حس می‌گیرند، گرچه حس کمک می‌کند ولی تشخیص نهایی به عهده عقل است، و در بخش شناخت عالم شهادت گرچه حس می‌تواند بشناسد اما تکیه‌گاه شناخت حسی به شناخت عقلی است، زیرا حس فقط اون طرف اثبات را درک می کند، یعنی این شی هست اما در حال هست نیست نخواهد بود، جمع هستی و نیستی در شی واحد مستحیل است، این را عقل می فهمد نه حس، که به خواست خدا این بعدن باد روشن می شود که شناخت حسی در همون محور خاص خود هم به عقل تکیه می کند. در این شناخت حسی در نوبت‌های قبل اشاره شد که اونها که معجزات را از راه حس می‌شناختند، وقتی یک پدیده حسی دیگری را می‌دیدند دست از اعجاز برمی‌داشتند، مانند اون گروه بنی اسرائیل که با مشاهده اژدها شدن عصا ایمان آوردند، با جریان گوساله هم برگشتن. اونها که دیدن موسی کلیم سلام الله علیه چوبی را به صورت یک مار در آورد مؤمن شدن، وقتی هم که دیدن سامری گوساله را به صدا در آورد مرتد شدن. این نه برای آن است که معجزه حجت نیست، یا این نه به اون معناست که غزالی و امثال غزالی پنداشتن که اعجاز یک حجت عامیانه است، بلکه این بنی اسرائیل معجزه را نشناختن و اعجاز را رو همون معیار اصالت الحس درک کردن. اگر معجزه را می شناختن هرگز به دنبال گوساله صابری حرکت نمی کردن. بیان ذلک این است که معجزه یک اثر حسی داره و یک اثر عقلی. اثر حسی که همون خرق عادت به طبیعت است با حس درک می شود، یعنی با حواس انسان می تواند بفهمد که چوبی مار شد یا از سینه یک سنگی ناقه بیرون آمد یا دریا شکافته شد به مانند آن. این مقدار را حس تشخیص می‌دهد و درک می‌کند، اما این خارق عادت معجزه است یا معجزه نیست کار حس نیست، کار عقل است. چندین مطلبی است که باید این مطالب را عقل درک بکند نه حس. اولا باید فهمید که معجزه چیست و علوم غریبه دیگر چیست. فرق جوهری اعجاز با سحر و شعبده و جادو و کهانت و قیافت و امثال ذلک چیست. وقتی فهمید معجزه با اون علوم غریبه فرق جوهری دارن، اونگاه میفهمد خرق عادت چیست و نادر بودن یک پدیده طبیعی چیست. کاری که ساحران و شعبده بازان و امثال ذلک میکنن یک کار نادر است، نه خرق عادت، کاری است که راه فکری دارد، جزء علم است، موضوعی دارد، محمولی دارد، نسبتی دارد، مبادی دارد، قابل نقل و انتقال است. کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده به مانند آن، جزء علوم غریبه است، راه فکری دارد، قابل نقل و انتقال ذهنی است. اینها میشود علوم غریبه، گرچه نادرند. اما معجزه راه فکری ندارد که کسی درس بخواند معجزه بیافریند. یک علم خاصی باشد، موضوع و محمول و نسبت و مبادی تصوریه و تصدیقیه و راه نقل و انتقال ذهنی و نظائر اون را داشته باشد، این چنین نیست که کسی درس بخواند و معجزه بیاورد، این چنین نیست. اونگاه می فهمد بین خرق عادت و بین نوادر طبیعی چیست اولا، و بین اعجاز و علوم غریبه چه فرق جوهری ثانیا. وقتی این دو امر را با براهین عقلی اونگاه نوبت به مسئله و امر سوم می رسد که چه تلازم عقلی بین اعجاز و صدق دعوای صاحب معجزه است. چرا هر که معجزه آورد پیامبر است؟ اینها را که حس درک نمی کنند. چه تلازم ضروری بین صاحب معجزه و نبوت اوست؟ اینها مسائل عقلی است. اگر این مسائل عقلی را کنار هم گذاشت، اونگاه با مشاهده مار شدن عصا مؤمن می شود، با جریان گوساله سامری هرگز مرتد نخواهد شد. پس اون چرا که دیگران پنداشتند معجزه یک حجت عامیانه است، این در صورتی است که انسان اعجاز را در حد حس بشناسد و نه در حد عقل. و اگر در حد عقل بشناسد، معجزه حجت قاطع و حجت عقلی است. مطلب بعدی آن است که کسانی که جز به اصالت الحس نمی اندیشیدن، همونطوری که در نوبتهای قبل ملاحظه فرمودید، هم درباره مبدأ می گفتن تا نبینیم نمی پذیریم، هم درباره نبوت و رسالت می گفتن تو مانند ما پیامبری، یا ما مانند تو مانند ما انسان عادی هستی، یا ما نظیر تو باید به پیامبری برسیم، یا تو هم مانند ما از نبوت سهمی نداری. این هم روی اصالت الحس درباره نبوت و رسالت، چه این که درباره معاد هم بر اساس همین اصالت الحس می گفتن اگر مرگ زندگی بعد از مرگ حق است، پس چرا نیاکان ما زنده نشدند؟ پس از مبدأ و معاد و بین المبدأ و المعاد، یعنی وحی و رسالت، این اصالت الحس را تحکیم کرده اند. و بر همین مبنا اون چرا که انبیا آورده اند، اینها اسطوره پنداشتند. تقریباً در 8 مورد قرآن کریم سخنان اینها را که یاد می کند تعبیر به اساطیر هست، یعنی حرف انبیا افسانه بیش نیست معاذ الله. زیرا اگر هر موجودی مادی بود و چیزی که ماده ندارد معدوم است و معیار شناخت حس بود، همونطوری که در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، نتیجه این تفکر خام آن است که سخن از غیب افسانه است. این هیه الا اساطیر الاولین که تقریبا در 8 آیه قرآن کریم آمده است، همین سخنی است که مادیین برانند. یک متفکر مادی جهان غیب را افسانه می داند، اما یک متفکر الهی نه تنها جهان غیب را افسانه نمی داند، بلکه نشأه شهادت را محصول نشأه غیب می داند. حالا آیاتی که در این مسائل یاد شده باید قرائت شود، ملازم فرمایید. در سوره مبارکه نحل وقتی از غیر مؤمنین سوال می شود که انبیا چه آوردند، می گویند اساطیر اولین است. و اذا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین. از نظر ادبی باید این چنین جواب می دادن که مفعول انزل باشد، اساطیر الاولین، ولی اینها به رفع جواب دادن قالوا اساطیر الاولین، یعنی چیزی را خدا نازل نکرد و اون چرا که این شخص میگوید اسطوره ها و افسانه های پیشینیان است. یعنی اگر عجم قصه هایی از سلف خود دارد، او هم داستان‌های از نوح و عاد و ثمود آورده است. و اذا قیل لهم مازا انزل ربکم قالوا اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین. با این رفع اصل انزال را انکار کردن و با تعبیر اسطوره اصل واقعیت وحی را منکر شدن، گفتن هیچ مبدعی او را نفرستاد اولا، خودش هم یه افسانه بیش نیست ساریان. آیه 24 سوره مبارکه نحل. در مقابل این گروه در همین سوره مبارکه نحل آیه 30 این چنین است: و قیل للذین اتقوا مازا انزل ربکم قالوا خیرن. اینها با این تعبیر به دو مطلب پاسخ دادن، یکی این که اصل انزال را پذیرفتن، یکی این که اون چرا پیامبر آورده است خیر است، اسطوره نیست. اونها اصل انزال را انکار کردن و رهابرد وحی را هم اسطوره پنداشتن. این که اونها به رفع جواب دادن و مؤمنین به نسب جواب دادن، برای آن است که مؤمنین اصل انزال را پذیرفتن. این اساطیر الاولین در سوره مبارکه قلم هم آمده است، در آیات دیگر هم هست. آیه 15 سوره قلم این است: اذا تتلا علیهم آیاتنا قال اساطیر الاولین. اینا اسطوره های گذشته است. گاهی هم میگویند ما اگر بخواهیم میتوانیم مثل این بیاوریم، چون که لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین و ماننده. و اون چه که در وحی هست، اعم از دعوا و دعوت، همه زیر پوشش اسطوره قرار میگیرد. درباره خدای سبحان هم اون چه که در سوره مبارکه انعام آیه 158 طبق بعضی از تفاسیر آمده است این است که هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکتو او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. اینها فقط منتظرن که فرشته بیاید یا خدا بیاید یا بعضی از نشانه های خدا بیاید. البته روزی فرا می رسد که بعضی از آیات الهی نزول خواهد کرد، در اون روز اگر کسی مؤمن نباشد یا از ایمانش طرفی نبسته باشد سودی نصیب او نخواهد شد. آیات الهی اگر عذابی را می دیدند اینها را به عنوان آیات الهی باور می کردند که می گفتن او اتناب عذاب من اندره امتر علینا هجارتا من السما و امثال ذلک. خیلی از موارد بود، نظیر قوم یونس که وقتی اون عذاب را دیدن فهمیدن دستگاه غیب در کار است. اگر این آیات مربوط به قیامت باشد از بحث خارج است، ولی اگر مربوط به قیامت نباشد بر اساس همون اصالت و حس اینها تنظیم می شود که هل ان تأتی هم الملائکه او یعطی رب که نظیر آیات سوره فرقان که می گفتن ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه فرشته ها را ببینیم یا خدا را ببینیم، که در جواب چنین آمده است که خدا اصلا دیدنی نیست و روزی را در پیش دارید که فرشته ها را می بینید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازن للمجدبین که یغورون هجرن محجور. و روی همین بینش حسی که نه تنها دامنگیر منکران مبدع و معاد بود بلکه گروهی از بنی اسرائیل هم مبتلا شده بودن، به پیروانشون می گفتن شما اسرار تورات را با مسلمین در میون نگذارید که اونها علیه شما مهاجه نکنند. خدا می فرماید اینها خیال می کنند اگر چیزی را گفتند در قیامت مسئولند و خدا می داند، و اگر چیزی را نگفتند مثلا خدا نمی داند. غافل از این که خداوند به سر و جهر اینها آگاه است. آیه 76 سوره بقره این است که و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما یسرون و ما یعلنون. مگر اینها نمی دانند که خدای سبحان نهفته و آشکار را می داند. اون چه در دل اینهاست خدا می داند و اون چه را هم علن کردند خدا می داند. لازم نیست اینها بگویند تا خدا بداند، بلکه نگفته ها را هم خدا می داند. حشر اهل کتاب با مشرکین این تفکر را احیانا به همراه داشت. در سوره مبارک انفال راجع به اسطوره این چنین فرمود، آیه 31 سوره انفال این است که و اذا تطلا علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ما هم اگر بخواهیم مانند این کلام سخن میگوییم. این هازا الا اساطیر الاولین. به استناد همین اصالت الحس و مبنا به پیامبرشون میگفتن به این که تو مانند ما بشری. دیگر جنبه غیر بشری را که در انبیا هست، اون جنبه وحیابی که به عالم غیب ارتباط دارد اون ادراک نمی کردن. در سوره مبارکه شعرا این چه این است که آیه 154، ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین. اگر هم یک معجزه می آوردن می گفتن سحر است، قبل از اعجاز می گفتن تو مانند ما بشری، بعد از معجزه هم می گفتن این سحر است. نمی توانستن تشخیص بدهن که یک بشر می تواند به جایی برسد که به جهان غیب وابسته باشد و چیز بفهمد، و نمی توانستن اون فرق جوهری معجزه و سحر را تشخیص بدهن. پس راجع به مبدأ اون چه که در سوره انعام و سوره بقره بود نشانه اثرات الحس اون هاست، و در باره نبوت و وحی و رسالت این آیات خونده شده نشانه اثارت الحس اونهاست، و در سوره مبارکه جاسیه در باره معاد این چنین فرمود، آیه 25 سوره جاسیه این است: و اذا تسلا علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا تو با آبائنا ان کنتم صادقین. اینها نمونه هایی است از تفکر اینها درباره مبدأ و معاد و اون چی که بین مبدأ و معاد است. به فکر می کردن که حیات پس از مرگ، یعنی در همین نشأه مرده ها دوباره زنده می شود. اما این که اشاره شد عقل به حس محتاج نیست، گرچه حس به عقل محتاج است، برای آن است که اون شناخت‌های اصیل و اولی ما از راه حس به دست نمی‌آید. مهمترین مبدأ تصدیقی همون اون امتناع جمع نقیزین و رفع نقیزین است که یک شی در حالی که موجود است موجود نباشد. اگر انشاءالله این نظم آیات ما را به اونجا رسوند، روشن خواهد شد که این قضیه منفصل است، نه قضیه حملیه، چون ما باید دو تا بدیهی به ذات داشته باشیم که قیاس تشکیل بدهیم. اگر این بدیهیات ما به بدیهی به ذات منتهی نشود، هرگز منتج نیست و اون بالعرض هم به یک به ذات منتهی می شود. بیش از یک قضیه قضایای دیگر اولیه به ذات نیستند. حتی استحاله دور گرچه واضح است اما نظری است، یعنی دلیل دارد که چرا دور باطل است. جمع ضد این که محال است، جمع مثل این که محال است، همه اینها برهان دارد، منتها چون روشن است خیلی به براهین اینها نمی پردازن. بازگشت همه این محالات به اون محال اولی است که جمع نقیزین و رفع نقیزین محال است. زدن جمع زدن چون مستلزم جمع نقیزین است محال است، زیرا هر کدام تارد دیگری است. اگر دو تا زد با هم جمع بشوند، چون هر کدام تارد دیگری است، وقتی این زد بود دیگری نباید باشد. اگر با وجود این زد اون دیگری بود و تضاد هم محفوظ بود کما هو المفروض، لازمش آن است که دیگری هم هست و هم نیست و هاکذا نسبت به این زد. برگشت اجتماع زدین به اجتماع نقیزین است و ماننده آن، و این اجتماع نقیزین اگر یک قضیه باشد ما توان تشکیل قیاس نداریم، چون با یک قضیه هرگز قیاس تشکیل نمی شود. و اگر ما یک بدیهی به ذات، یک اولیه به ذات داشته باشیم، اون مقدمه دیگرمون نظری است، و اگر مقدمه دیگر نظری بود نتیجه نظری می شود، دیگر بدیهی نیست. لذا باید کاری کرد همین قضیهی که مبدأ المبادی نام دارد به نام استحاله جمع نقیزین و امتناع رفع نقیزین، بتوان با این قضیه به تنهایی قیاس تشکیل داد. وقتی می توانیم با این قضیه به تنهایی قیاس تشکیل بدیم که این را از حملیه بودن بیرون بیاریم، به صورت منفصله تقریر کنیم که قابل تنظیم قیاس منطقی باشد، که اون به خواست خدا روشن خواهد شد. اما نیاز حس به عقل آن است که ما الان این نور را که می‌بینیم هرگز یقین نداریم که نور موجود است. نور را می‌بینیم، وقتی یقین به وجود نور پیدا می‌کنیم که اون امتناع جمع نقیضین را اصل و تکیه‌گاه قرار بدیم، بگوییم حس مشاهده می‌کنیم پس موجود است. و چون جمع وجود و عدم در آن واحد محال است و این نور الان موجود است، پس عدم او مستحیل است. چون عدم اون مستحیل است، پس وجود او ضروری است. پس ما یقین داریم به این که نور موجود است. ملاحظه فرمودید در جزم به ساده ترین مسئله حسی ما نیاز داریم که از اون تکیه‌گاه عقلی مدد بگیریم، و اگر مسئله باشد هرگز ما به یک امر محسوسی یقین پیدا نمی کنیم. البته ادراک می کنیم، اما این ادراک یقین آور نیست. گذشته از این که در محسوسات اصولا یقین نیست، یقین عبارت از اون جزم به ثبوت محمول برای موضوع است اولا، و جزم به امتناع سلب محمول از موضوع از ثانیان. جزمن لا یزول که این عند تحلیل به چهار امر برمیگردد، که اگر این چهار امر حاصل نشد یقین حاصل نمیشود. یک، جزم به ثبوت محمول برای موضوع. دو، جزم به امتناع سلب محمول از موضوع. سه و چهار، این که نه جزم اولی قابل زوال است نظیر جهل مرکب، و نه جزم دوم قابل زوال است. فرق یقین با جهل مرکب آن است که جهل مرکب با شبهه یا برهان برخلاف یقینش زائل می شود، اما یقینی که در علم هست نه در جهل مرکب زوال پذیر نیست. لذا گفتن جزمن لا یزول. اصطلاح قرآن کریم درباره این امور چهارگانه که از او به عنوان یقین یاد می شود، گذشته از این که یقین تعبیر می کند، این است که لا ریب فیه. این لا ریب فیه همون ضرورت منطقی است. گاهی درباره معاد دارد که ان الله جامع الناس لیوم لا ریب فیه، هیچ تردید در او نیست. یعنی المعاد حق ضرور به ضروره، المعاد موجود به ضروره. یا درباره وحی و رسالت می‌فرماید به اینکه ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب تردیدی در او نیست، یعنی حق است ضرورتاً. و چون در این کتاب سخن از نبوت و رسالت و توحید و امثال ذالک است، پس هم دعوای این کتاب حق است به ضروره، هم دعوت این کتاب حق است به ضروره. اصطلاح قرآن کریم از ضرورت به عنوان لا ریب فیه است. و تا عقل نباشد هرگز حس توان اون را ندارد که ما را به امر ضروری برساند، چون حس همواره اگر اشتباه نکند عهده‌دار یک طرف قضیه است. چنین که در بحث‌های بعد به خواست خدا روشن خواهد شد که اصلا حس جزم‌آور نیست. حس فقط تصورات را به نفس اعطا می‌کند. ذهن است که این مفردها و واحدها را جمع‌بندی می‌کند، به صورت قضیه در می‌آورد و حکم می‌کند، وگرنه در حس تصدیق و قضیه نیست. مفرد است، تصور است، و تصور خطا و ثواب ندارد. چون خطا و ثواب مال بررسی حکم است با واقع. اگر حکمی را با واقع سنجیدیم یا مطابق است یا مطابق نیست، از اونجا ثواب و خطا پیدا می شود. و جایی که حکم نیست نه ثواب است نه خطا. ثواب و خطا هم نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد. اینها عدم ملکه و عدم ملکن. چون عدم ملکن رفع هر دو ممکن است. یعنی انسان چیزی را که میبیند نه ثواب است نه خطا، چون تصور است و در تصور حکم نیست. وقتی حکم نبود نه صدق است نه کذب. انسان اگر خبری داد یا صادق است یا کاذب، و اگر گزارشی نداد نه صادق است نه کاذب. صدق و کذب خبری یا صدق و کذب مخبری، اینها تقابلشون عدم و ملکه است، نه تقابل سلب و ایجاب که رفعشون محال باشد. اگر کسی حرف نزد نه صادق است نه کاذب. سکوت نه صدق است نه کذب. ساکت نه صادق است نه کاذب. تصور از اون جهت که حکمی به همراه ندارد نه صدق است نه کذب. بنابراین خطا و ثواب که عدم و ملکه اند، صدق و کذب که عدم و ملکه اند، هیچ کدام در محدوده تصور نیست. همه اینا در محدوده تصدیق است که کار ذهن است، و تمام اشتباهات مال عقل و ذهن است که احکام را به صاحبان اصلیش نمی پردازد. این که مثلا احیانا گفته می شود ما ستاره را که خیلی ممکن است از زمین بزرگتر باشد کوچک می بینیم و این نشانه آن است که حس خطا می کند، در حقیقت نباید اشتباه عقل را به حساب حس آورد. عقل باید بگوید چشم من با شرایط خاصی که دارد ستاره را از راه دور اینقدر می‌بیند. چون در مقدار حکم و داوری قیود موضوع را رها می‌کند و میگوید ستاره اینقدر است، این ذهن است که اشتباه میکند نه حس. اول انسان فکر میکند که ذهن اشتباه میکند، حس اشتباه میکند، بعد روشن میشود که اصلا حس حکمی ندارد تا خطا و ثواب داشته باشد. این ذهن است که اشتباه میکند. بعد در مرحله سوم اشتباه ذهن رو اصلاح میکند، میگوید من با داشتن ابزار دید مشخص ستاره را با فاصله معین اینقدر کوچک میبینم. اگر اینچنین حکم کرد این میشود صحیح. و اگر قیود موضوع را رها کرد و گفت ستاره واقعا این حد است، اینجاست که ذهن امانتها را رعایت نکرد و اشتباه کرد و اشتباه خود را به حساب حس آورده است. علی حال هر گونه حکمی که باشد مال ذهن است، و ذهن تا یک کلی را نداشته باشد نمیتواند حکم کند و نیست. این که در کتابهای عقلی از راه شناخت تجرد را ثابت میکنند یه راه خوبی است، نظیر اون چه که مرحوم شیخ در همون اول نمط چهارم این راه را طی کرده است که فرمود اونها که گرفتار اصالت الحس و اصالت الماده ان، اینا بالاخره قضیه ای دارن. در قضایا یک محمول کلی را بر موضوع حل میکنن. اگر همه قضایاشون جزئی باشد که راه استدلال بسته است، بالاخره یک قضیه کلی خواهند داشت که یک طرفش کلی است. کلی را که انسان با حس درک نمی کند. یعنی شما الان وقتی که افراد را می بینید می گوید این شخص انسان است، او انسان است، سومی انسان است، چهارمی انسان است، خود انسان را حس نمی کنید، افراد را حس می کنید. اون چه که محمول بر این موضوعات است اون را خواه و ناخواه دارید و از راه حس به دست نیاوردی. اون از راه تجدید و انتزاب و تعمیم و امثال ذالک است که نصیب ذهن شد. معنای کلی انسان را شما هرگز با حس نیافتید. اگر وارد یک باغ شدید، هزارها درخت را که میبینید به هر کدام از اینا اشاره میکنید، میگید هازا شجرون، زاکه شجرون، زالکه شجرون. هازا و زاکه و زالکه را با حس میبینید، اما شجر را با حس نمیبینید. این در ساده ترین مسائل روزانه ماست، یعنی اونها که گرفتار اصالت الحسن، در بررسی ساده ترین و ابتدایی ترین مسائل روزانه یک امر مجردی را میبینن، یک امر کلی را میبینن که اون را حس درک نمی کند. هر صاحب صنعتی یک معنای کلی را بر ابزار صنایعش حمل میکند، هر کشاورزی یک مفهوم کلی را برای اون ابزار کشاورزیش حمل میکند و مانند اون. اون مفهوم کلی را از راه حس به دست نیاورد، چون اون مفهوم، اون معنا اگر محسوس باشد دارای وضع مشخص است، ماده مشخص است، کیفیت و کمیت مشخص است. اگر دارای کم و کیف هست که بر سایر اشیا و افراد هم نمی شود، اگر دارای کم و کیف معین نیست پس مجرد است. این که در بسیاری از روایات از معصومین علیهم السلام گاهی اهل کتاب گاهی منکران مبدأ سوال می کردن این کان ربک، سوال از این است، سوال از کیف است، سوال از حیسوست، این رو همون اصالت الحس است. این که در بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام فرمودن عین العین فلا عین له، کیف الکیف فلا کیف له، حیس الحیس فلا حیس له، که در نوع جوامع روایی ما آمده است، برای طرد همین اصالت الحس است. دائما میپرسیدن خدا قبل از اینکه ما را بیافریند کجا بود؟ روی همون فکر که اگر چیزی موجود است مکان میخواهد، اگر موجود است زمان می‌خواهد. چون می‌دیدند موجود مادی متمکن و متضمن است، فکر می‌کردند هر موجودی هم متمکن و متضمن است. چون می‌دیدند هر موجودی چرا و چون برمی‌دارد، فکر می‌کردند هر موجودی چه حسی چه غیر حسی هم چرا و چون برمی‌دارد. مرتب سوال میکردن اینه کان ربونا، متا کان ربونا، کیف کان ربونا، حیسو کان ربونا. در جوابهای معصومین این چنین هست که خدا این را آفرید، مکان را آفرید، خود قبل از مکان بود. زمان را آفرید، پس خود قبل از زمان بود. کیفیت را خلق کرد، پس خود قبل از کیفیت است. چرا را خدا آفرید، پس او قبل از چون و چرا بود. حیس الحیس فلا حیس له، این که سؤال کردن حیسو کان ربنا، خدا چطور بود، فهمود چه به طور، هر دو را خدا آفرید، دیگر محکوم چطور نیست. حیس الحیس فلا حیث له، این سؤال ها از همون اصالت الحس نشأت می گیرد و این جواب ها هم رو اصالت و عقل تنظیم می شود. فتحصل که قرآن کریم اصل حیات و زیست را بر تفکر دانست و هر گونه تقلید فرهنگی یا غیر فرهنگی را ابطال کرد، خواه از پدران، خواه از معلمین، خواه از رهبران جامعه. این مقام اول. در مقام ثانی که روح تحقیق را احیا کرد، فرمود چون موجود به دو قسم غیب و شهادت تقسیم می شود، شناخت هم به حسی و عقلی تقسیم خواهد شد. در مقام سوم فرمود چون موجودات عالم شهادت به موجودات غیب تکیه می کنند، پس شناخت حسی باید به شناخت عقلی تکیه کند. اونگاه با این ابزار شناخت مبدع و معاد و وحی و رسالت را تبیین کرد و شبهاتی هم که در این اصول سگانه ملاحظه فرمودید همه اینها بر اساس اصالت الحس است و جوابهایی هم که قرآن کریم از این شبهات داده است بر اساس اصالت العقل. بقیه امر مهم و اون این است که ما مدتها از این وضع رنج میبریم، یعنی از این که عزیزانمون رو سروران رو بازرسی میکنن ما رنج میبریم. تا حال با همه مسئولین تماس گرفتیم و رای حلی پیدا نکردن. حالا خود شما رای حلی ارائه بدید یا امر دائر است بین لیسه تامه و کانه تامه یا خودتون وضعی دیگر حل کنیم. والحمدلله رب العالمین.